ساعت 9 صبح. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که در بیشترین بخش آن پروگرام هفتهواره مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی را میشنویم و به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف تقدیم می‌شود، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. آمنه محمد، عالی‌ترین مقام زن در ملل متحد، در رأس یک هیئت دیروز وارد کابل شد. فرهان حق، یک سخنگوی ملل متحد، گفت خانم محمد، معاون سرمنشی ملل متحد، با سیما باهوس، رئیس بخش زنان این سازمان، و خالد خیری، معاون سیاسی سرمنشی ملل متحد، به کابل رفتند. فرهان حق افزود که درباره ملاقات‌های این هیئت در کابل به دلایل امنیتی جزئیات داده نمی‌تواند. وی افزود که این هیئت عالی رتبه ملل متحد قبل از سفر به کابل با مقامات سازمان همکاری اسلامی و بانک توسعه اسلامی در انقره و با نمایندگان زنان افغان در اسلام آباد ملاقات کرده است. سازمان ملل متحد میگوید کمپاین سال 2023 واکسین پولیو یا فلج اطفال در افغانستان از دوشنبه آینده آغاز می شود. کمال شاه، مسئول مطبوعاتی یونیسف، صندوق حمایت از کودکان ملل متحد در افغانستان، شام گذشته بر رادیو آزادی گفت
این کمپاین در چهار حوزه افغانستان، جنوب غرب یعنی کندهار، جنوب شرق پکتیا و پکتیکا، و در شرق اجرا خواهد شد.
کمال شاه افزود که در این کمپاین بیش از 5.5 میلیون کودک در برابر پولیو واکسین خواهند شد. یونیسف میگوید که سال گذشته صرف 2 مورد مثبت پولیو در افغانستان ثبت شده و تلاش‌ها برای حفظ دستاوردهای محو پولیو ادامه دارد. گروه افراطی الشباب بر یک پایگاه نظامی در شهرک هوادلی در شمال شهر موگادیشو در سومالیا حمله کرد. این حمله دیروز بعد از آن صورت گرفت که حکومت سومالیا پس از تصرف یک شهر ساحلی ادعا کرد که به یک پیروزی تاریخی بر این گروه افراطی دست یافته است. اودو و یوسف راگی، لویدرستیز سومالیا، بر رادیوی ملی آن کشور گفت که در این حمله به شمول یک افسر 5 نظامی کشته شدند، اما یک قماندان شبه نظامیان قبیله‌ای گفت که تعداد عساکر کشته شده به 11 تن می‌رسد. گروه الشباب با شبکه القاعده ارتباط داشته و کنترل برخی از مناطق سومالیا را در دست دارد. و یک واحد خاص پلیس نروژ که جرایم جنگی را بررسی می کند دیروز گفت که می خواهد با یک پناهجوی روسی صحبت کند که بر اساس گزارش ها یکی از اعضای عالی رتبه سابق گروه بدنام واگنر، شرکت قراردادی نظامی خصوصی روسی است. اداره تحقیقات جنایی ملی نروژ که در تحقیقات جرایم جنگی در اوکراین با محکمه بین المللی جرایم همکاری می کند گفته که با اندری مدودف و وکیل نروژی او در تماس است و می خواهد که آینده نزدیک از او تحقیق کند. در این تحقیقات مدودف وضعیت یک شاهد را دارد. واگنر، شرکت قراردادی نظامی خصوصی روسیه، به ارتکاب جرایم جنگی در سوریه و اوکراین متهم است. پایان اخبار. آمنه محمد، عالی‌ترین مقام زن در ملل متحد، در رأس یک هیئت این سازمان دیروز وارد کابل شد. فرهان حق، یک سخنگوی ملل متحد، میگوید آمنه محمد، معاون سرمنشی ملل متحد، با سیما باهوس، رئیس بخش زنان این سازمان، و خالد خیری، معاون سیاسی سرمنشی ملل متحد، به کابل رفتند. آمنه محمد قبل از آغاز کار در ملل متحد عضو کابینه در نایجیریا بود. این مقامات عالی رتبه مسلمان ملل متحد در حال از کابل دیدن میکنند که حکومت طالبان آموزش و کار دختران و زنان محدودیت وضع کرده است. فرهان حق گفت که درباره ملاقات‌های این هیئت در کابل به دلایل امنیتی جزئیات داده نمی‌تواند. وی افزود که این هیئت عالی رتبه ملل متحد قبل از سفر به کابل با مقامات سازمان همکاری اسلامی و بانک توسعه اسلامی در انقره و با نمایندگان زنان افغان در اسلام آباد ملاقات کرده است. همچنین این هیئت ملل متحد با نمایندگان و سفیران برخی کشورها در دوحه نیز ملاقات کرده است. سخنگوی ملل متحد افزود که در این ملاقات ها روی ایجاد یک راه حل دائمی به معضل افغانستان و اهمیت نقش ملل متحد در رساندن کمک های نجات زندگی به مردم این کشور تاکید شده است. فرهان حق افزود که این کشورها و مؤسسات پذیرفتند که در ماه مارچ آینده یک کنفرانس بین المللی درباره حقوق زنان و دختران در جهان اسلام برگزار می کنند. طالبان چند هفته پیش کار زنان در مؤسسات غیر دولتی داخلی و خارجی را منع کرد، هرچند برخی مؤسسات از جمله Save the Children پاملرنه کمیته بین المللی نجات و شورای مهاجران نروژ در 3 روز گذشته از سرگیری فعالیت خود در افغانستان خبر دادند، ولی حکومت طالبان هنوز رسما در این مورد چیزی نگفته است. این مؤسسات گفتند که از سوی طالبان اطمینان حاصل کردند که کارمندان زن این نهادها در نقش‌های حمایتی و جامعه محور می توانند وظایفشان را انجام دهند. طالبان درهای مکاتب لیسه و متوسطه و پوانتون‌ها را نیز برای دختران بستند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما می رسد.
سازمان سی جهان WHO می گوید بر اساس آمار این سازمان از 13 جنوری به دلیل ممنوعیت کار زنان در اداره های غیر دولتی در افغانستان 500,000 نفر از دسترسی به خدمات صحی محروم شده اند و یا دسترسیشان محدود شده است. WHO دیروز گفت که این شمار افراد پس از بسته شدن کامل یا قسمی 97 مرکز صحی از دسترسی به خدمات صحی حیاتی محروم شده اند. حکومت طالبان چند هفته پیش کار زنان در مؤسسات غیر دولتی را منع کرد. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
سازمان صحی جهان WHO در گزارشش به روز سه‌شنبه گفته است که بر اساس آمار آنها 13 جنوری 2023 تنها پس از بسته شدن کامل یا قسمی 97 مرکز صحی حداقل 500,000 تن از خدمات صحی حیاتی محروم شدند یا دسترسی خیلی اندک به آن دارند. 79 تیم سیار صحی و 18 مرکز ثابت در میان این 97 مرکز ارائه خدمات صحی شاملند که به دلیل ممنوعیت کار زنان در اداره های غیر دولتی سوی طالبان فعالیتشان را به گونه کامل یا قسمی متوقف کردند. سازمان صحی جهان گفته است بر اساس بررسی های این سازمان در 28 دسامبر سال گذشته و با وضع محدودیت بر کار زنان در اداره های غیر دولتی خدمات 288 مرکز صحی به شمول 226 تیم سیار به گونه قسمی یا کامل در افغانستان متوقف شده بود. بر بنیاد گزارش سازمان صحی جهان با متوقف شدن فعالیت این تعداد مرکزهای صحی دست کم 1.5 میلیون تن به ویژه زنان و کودکان در افغانستان از دسترسی به خدمات صحی محروم شده و یا دسترسیشان محدود شده است. این سازمان اما درباره تفاوت آمار تاریخ 28 دسامبر 2022 و 13 جنوری 2023 جزئیات نداده است. اما سازمان صحی جهان گفته که فعالیت آنها در بخشهای صحی همراه با کارکنان زنشان در این سازمان در افغانستان همچنان ادامه دارد. در هفته اخیر ماه دسامبر سال گذشته میلادی حکومت طالبان با صدور فرمان ادامه کار زنان در نهادهای غیر دولتی را ممنوع کرد. پس از آن شمار زیادی از نهادهای امدادرسان فعالیت‌هایشان را به گونه قسمی یا کامل در افغانستان متوقف کردند و خواهان اجازه کار زنان در این نهادها شدند. تلاش‌های زیادی برای برگشت طالبان از این موضعشان صورت گرفت، اما تا کنون حکومت طالبان به گونه رسمی درباره تغییر این تصمیمش چیزی نگفته است. با این وجود سازمان حمایت از کودکان Save the Children و مؤسسه پاملرنه کیر در 2 روز گذشته اعلام کردند که فعالیت‌هایشان را در بخش صحت و تغذیه با حضور کارمندان زن این سازمان‌ها از سر می‌گیرند. حکومت طالبان به تازگی درباره اجازه فعالیت کارمندان زن در این نهادها چیزی نگفته است، اما مقام‌های طالبان پیش از این در پاسخ به تقاضاهای سازمان‌های امدادرسان گفته بودند که برای حل این مشکل در چارچوب شریعت اسلامی سعی می‌کنند.
در گزارش همکارم شنیدید که شماره از مؤسسات غیر دولتی بین‌المللی می‌گویند پس از آن که مقامات طالبان به آنها اطمینان دادند که زنان می توانند در مؤسسات آنها کار کنند، برخی از فعالیت‌هایشان را از سر می گیرند. برخی از مؤسسات از جمله پاملرنه، کمیته بین‌المللی نجات و شورای مهاجرین نروژ از آغاز فعالیت‌هایشان خبر دادند. پس از آن که در ماه گذشته وزارت اقتصاد طالبان کار زنان را در مؤسسات غیر دولتی ممنوع اعلام کرد، بسیاری از مؤسسات خارجی فعالیت‌های خود را در افغانستان به طور کامل یا قسمی متوقف ساختند. همکارم آرش همایون در آغاز گفتگو از دکتر طارق فرهادی، کارشناس مسائل سیاسی و کارمند سابق بانک جهانی پرسیده که چه چیزی در موضع‌گیری طالبان تغییر کرده تا شمار از مؤسسات فعالیت‌هایشان را دوباره در افغانستان آغاز کنند.
وزیر صحت طالبان یک جوان است که دکتر طب است و به نام قلندر عباد روابط نزدیک داره با زعمای طالبان، خودشم یک طالب است، اما تانسته که در حقیقت امیر مذاکره کنه با رهبران طالبان که در سکتور صحت بعضی این جیوها بتانند که کار شروع کنند به شمول خانم ها، و طالبان این را قبول کردند و در نتیجه از این دو سه این جیوی که در سکتور صحی کار میکردند تانستن که کار خدا آهسته آهسته شروع کنن. البته شاید که یک لایحه کاری برشان داده باشه که خانم ها به شکل کار کنن یا نکنن، خو اما یعنی ناس و ذکور یک جای نباشن، اما کارشان شروع شده و یک خبر خوش است در حالت فعلی. فرمان طالبان برای منع کار زنان هنوزم برحال است، اما در سکتور صحی اینی استثناء به میان آمده.
آقای فرهادی، به نظر شما فعالیت سازمان‌های غیر دولتی خارجی و داخلی در افغانستان چقدر اهمیت دارد؟
فعالیت سازمان‌های غیر دولتی بسیار مهم است، به خاطر که کمک‌های ملل متحد توسط سازمان‌های غیر دولتی قراردادی عموماً اجرا میشه و دونرها هم همینطور قراردادی‌ها دارند و خود از این نهادها هم بعضشان 40 سال است که در افغانستان کار کردند و کسانی دارند که در اونجا استخدام شدند کار میکنن، به شمول اوناس یعنی معاشخور دارن و این خودش برای اقتصاد بسیار مهم است و کمک هایی که اینا میرسانن برای کسانی از مردم ما که احتیاج به این کمک ها دارن بسیار ارزشمند است. ما نمیتونیم بگوییم که این انجیو ها کارشان مهم نیست و تا وقتی که دونرها برای اینا پول میده خوب است که اینا کار کنن، این یک چیز مثبت است برای اجتماع، برای اقتصاد و برای کسانی که برشان کمک داده میشه.
آقای فرهادی، چرا طالبان نمیدانند که چگونه با جهان تعامل کنند؟ چرا کارهایی را میکنند که واکنش جامعه جهانی را به دنبال داره و فاصله شان با جهان بیشتر میسازه؟
طالبان بعد از اینکه به قدرت رسیدن، قدرت به یک گروه رسید که اونا در کویته بودن که امیرالمومنینشان باشه و اینها کسانی هستند که نظریات افراطی تر دارن، اینا فرق دارن از کسانی که در دوحه بودن و آل طالبان هم راه از اینا بند ماندن فعلا، به خاطر که شکل کارشان همی است که باید از امیرالمومنین خود اطاعت کنن. اما در کابل ما میبینیم که صداهای دیگر میبره نسبت به این اوامری که افراطی تر هستن و یک گروهی هست در مابین طالبان و می وزیر صحت تحصیلات عالی یا وزیر اقتصاد که اینا او حرفای امیرالمومنین خود گوش میکنن، یک گروه دیگه است که مجبور هستند که چوب خود بگیرن. فعلا ما در امیتر یک حالت هستیم دیگر، متاسفانه افغانستان در یک حالت نامعلوم داخل شده و امید ما این است که در داخل جنبش طالبان یک ریفورم باشه و کسانی که با تصامیم بسیار افراطی مخالفت دارن بتانند که طالبان افراطی تر قناعت بدن که حکومت کارش است که با مردم شفقت کنن، نه اینکه کار مردم مشکل بسازه و بندش ها ایجاد کنه و تعلیم و تربیه و کار زنان منع کنه، به خاطری که اسلامی نیست و کشورهای اسلامی هم هیره گوش زد کردن.
دکتر طارق فرهادی، کارشناس مسائل سیاسی، درباره اثرگیری فعالیت برخی مؤسسات غیر دولتی بین المللی در افغانستان و موضع‌گیری طالبان در مورد ابراز نظر کرد.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
رئیس جمهور اوکراین از همتای جرمنیش به خاطر پناه دادن به شهروندان اوکراین ابراز تشکر کرد. بانوی اول اوکراین نیز گفته که تجاوز روسیه هرگز به این هدف نبوده که به قلمرو اوکراین محدود شود. در این حال رئیس کمیسیون اروپا دیروز گفت که اوکراین جهان را به حرکت درآورده و الهام بخش اروپا بوده است. همکارم آرش همایون با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، از حکومت جرمنی به خاطر تصمیمات مهم دفاعی گرفته شده توسط آن کشور از آغاز امسال تشکر کرده و به فرانک والتر شتاینمایر، رئیس جمهور جرمنی، گفته که از کمک‌های مالی و بشری برلین سپاسگزار است. زلنسکی دیروز در یک تماس ویدیویی با والتر شتاینمایر همچنان گفت که می خواهد از شهروندان جرمنی به خاطر پناه دادن به شهروندان اوکراین در این دوره سخت تشکر کند. رئیس جمهور اوکراین در یک پست در شبکه تلگرام نوشته که با همتای جرمنیش در مورد وضعیت خط مقدم جبهه جنگ نیز گفتگو کرده است. در این حال اورزولا وان دیر لن، رئیس کمیسیون اروپا، دیروز در سخنرانیش در مجمع جهانی اقتصاد در شهر داووس در سوئیس گفت که اوکراین جهان را به حرکت درآورده و الهام بخش اروپا بوده و می تواند به مردم آن کشور اطمینان دهد که اروپا همیشه در کنار اوکراین خواهد بود. اورزولا وان دیر لن گفت:
For almost one year now, تقریبا یک سال است که اوکراین جهان را مبهوت ساخته است. در آن صبح سرنوشت ساز 24 فوریه بسیاری پیش بینی کردند که کیف ظرف چند روز سقوط خواهد کرد، اما شجاعت فیزیکی و روحیه مردم اوکراین را در نظر نگرفته بودند.
And the physical courage of Ukrainian people.
اولینا زلنسکا، بانوی نخست اوکراین، نیز